ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنوندی گرامی، پس از برنامه ساعت 6 با نیوشا بابراتی، من جان خاکزاد کنار شما هستم در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 26 آبان ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 16 روز از ماه نوامبر سال 2012 میلادی، در 45 دقیقه پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اما با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم از همکارم فرین آسمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. فرین جان، شامگاه خوش به استودیو خوش آمدید.
سلام آقای خاکزاد، متشکرم. خبرگزاری های بینان مللی از شنیده شدن صدای انفجاری در تلاویف خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، به دنبال یک حمله هوایی به تلاویف صدای انفجاری در این شهر شنیده شده است. شبه نظامیان حماس از غزه 2 خمپاره به تلاویف شلیک کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی میگوید یکی از این خمپاره ها داخل دریا افتاده و دیگری در اطراف تلاویف فرود آمده است. به گفته این مقام امنیتی، بر اثر شلیک این خمپاره کسی آسیب ندیده است. در همین خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. اما خبر دیگر این که هزاران نفر از مردم در اردن روز جمعه در خیابان‌ها در اعتراض به گرانی تظاهرات کرده و خواستار کنارگیری پادشاه این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس از نزدیک شدن معترضین به کاخ پادشاهی جلوگیری کرده است. خبرگزاری فرانسه برآورد کرده که بیش از 10,000 نفر شامل اسلام‌گراها، چپ‌گرایان و جوانان در این تظاهرات شرکت کردند. تظاهرکنندگان گفتند امشب تظاهرات دیگری در نزدیکی وزارت کشور در عمان برگزار خواهند کرد. بازرسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر روز پنجشنبه رسما خواستار توضیح مقام‌های ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی شدند که نزدیک به 2 هفته پیش در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بازرسان ویژه سازمان ملل بر لزوم تحقیق درباره آنچه جنایات مخوف و اجرای عدالت در ایران می‌نامیدند تاکید کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر، در بیانیه‌ای رسمی در این باره گفت لازم است افرادی که بالقوه در چنین جنایات مخوفی دست داشتند بازجویی شده و به دست عدالت سپرده شوند. کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه گزارش مقدماتی خود درباره مرگ این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران را ارائه کرد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای از دستگیری کسانی که عناصر تروریست وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه مینامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه وزارت اطلاعات آمده که این افراد با چند مورد بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان، در صدد اخلال در امنیت استان و ایجاد ناامنی در زندگی شهروندان خوزستان بودند. وزارت اطلاعات اعلام کرده 7 بمب آماده انفجار و مقداری وسایل ارتباطی و مخابراتی هم از این افراد کشف و ضبط شده است. و خبر دیگر این که اینترپل، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی، جستجویی را برای یافتن یک بمب‌گذار که در تابستان سال جاری در اتوبوسی در بلغارستان بمب گذاشت آغاز می‌کند. در این بمب‌گذاری 5 اسرائیلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رونالد نوبل، دبیرکل اینترپل، می‌گوید تلاش این سازمان برای یافتن همدستان احتمالی این بمب‌گذار متمرکز خواهد بود. او گفت اینترپل با انتشار عکس‌های این بمب‌گذار از مردم خواهد خواست در شناسایی او و همدستان احتمالی‌اش به پلیس کمک کند. در مرداد ماه سال جاری اینترپل عکس‌هایی که بر اساس گفته‌های شاهدان از چهره بمب‌گذار و همدستش توسط کامپیوتر تهیه شده بود را منتشر کرد، ولی او شناسایی نشده است. آقای خاکزاد،
متشکرم. همکارم فرین آسمی خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، درگیری میان نیروهای اسرائیل و فلسطین همچنان ادامه دارد. آخرین تحولات این رویداد را در گزارشی از الهیه روانشاد می شنویم. سه دیپلمات که نامشان فاش نشده در وین میگویند ایران در آستانه رسیدن به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا گزارشی تهیه کرده است که با هم خواهیم شنید. بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور رسمی از تهران خواستند درباره مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در زندان جان باخت توضیح داد. بهروز کارونی گزارش میداد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفته جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، درگیری میان نیروهای اسرائیلی و همینطور نیروهای فلسطینی در غزه ادامه داره و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادن که صدای انفجاری در تل‌آویو شنیده شده. اجازه بدید به گزارش همکارم الهی روانشاد گوش کنیم که از آخرین تحولات این درگیری‌ها گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی به دنبال یک حمله هوایی به تل‌آویو، صدای انفجاری در این شهر شنیده شده است. به نوشته رویترز، دو خمپاره نیز به تل‌آویو شلیک شده است. این اولین بار است که تل‌آویو هدف حملات هوایی از سوی نوار غزه قرار می‌گیرد. فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل:
این یک تغییر کاملا راهبردی هست در نزاع اسرائیلی فلسطینی. در این 65 سالی که این حملات متقابل در جریان بوده، تا به الان سابقه نداشت که فلسطینی ها با راکت یا با موشک به تل‌آویو حمله بکنن. آخرین بار 20 سال پیش بود که صدام حسین با موشک های میان برد اسکاد از غرب عراق به اسرائیل و به تل‌آویو حملاتی رو انجام داد. اما اینکه راکت هایی از طرف فلسطینی ها، اون هم راکت هایی که مال جمهوری اسلامی ایران ساخت سپاه پاسداران، به طرف تل‌آویو شلیک بشه، هرچند که هیچ هدفی رو در اونجا خراب نکرده، هرچند که خونی از دماغ کسی در تل‌آویو ریخته نشده، این کاملا یک تغییر راهبردی و استراتژیک در کل این نزاع هست و در آینده اثرات بسیار جدی بر رویه و موضع‌گیری های اسرائیل در قبال فلسطینی ها خواهد داشت. همون گونه که فلسطینی ها هم مسلماً به این اقدام خودشون افتخار خواهند کرد و به طرف مقابل نشون میدن که ما هم از تجهیزات کافی برخوردار هستیم.
این در حالی است که هشام قندیل، نخست وزیر مصر، روز جمعه برای دیدار از غزه وارد این شهر شد. پیش از ورود نخست وزیر مصر به غزه، اسرائیل اعلام کرد در طول مدت حضورش حملات خود را به مناطق تحت کنترل حماس به حالت تعلیق در خواهد آورد. سخنگوی دولت اسرائیل اما میگوید به رغم آتش بس، شبه نظامیان حماس همچنان به سوی اسرائیل خمپاره پرتاب میکنند. منابع فلسطینی هم میگویند حملات اسرائیل به سرزمینهای فلسطینی قطع نشده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده دفاع ضد هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین، راکت‌های فجر 5 پرتاب شده از سوی فلسطینی‌ها را خنثی کرده است. خبرها حاکی از آن است که 2000 نظامی اسرائیلی در حال حرکت به سوی نوار غزه هستند و ارتش اسرائیل 30,000 نیروی ذخیره خود را نیز فرا خوانده است. فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل:
به طور اصولی احضار این 30,000 نفر به خدمت زیر پرچم تصویب شده، اما در صحنه عمل 16,000 نفر از اونها آنچرا که فرمان شماره 8 یعنی احضار بسیار سریع به پایگاه های ارتش هست دریافت کردند. این نیروها الان همراه با ستونهای زرهی در مناطق پیرامونی اطراف غزه، یعنی در فاصله بسیار نزدیکی که اون جداره حائل امنیتی بین اسرائیل و غزه هست، مستقر شدند.
اسماعیل هنیه، رهبر گروه حماس، درباره حملات اسرائیل گفته است:
انا اقول لقد صمدنا اكثر من 22 يوم وصمد هذا الشعب في حرب.
ما 22 روز جنگ را در سال 2009 از سر گذروندیم. همه مردم 22 روز جنگ را از سر گذروندند. حالا 2 سال پس از اون جنگ ما آماده ایم تا بیش از اون دوام بیاریم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هشام قندیل که روز جمعه ساعتی را در نوار غزه گذراند، از رهبران جهان خواست تا تهاجم اسرائیل به غزه را متوقف کنند. اسرائیل حماس را متهم کرد که توافق آتش بس در زمان حضور نخست وزیر مصر در غزه را نقض کرده، اما همزمان منکر هر حمله‌ای در این مدت از سوی خود به غزه شد. هشام قندیل نخست وزیر مصر در گفتگویی با خبرنگاران در غزه روز جمعه گفت:
ان مصر الثوره لن تتوانى عن تكثيف جهودها وبذل الغالي والنفيس.
مصر از هیچ تلاش و ایثاری برای توقف این تجاوز و دستیابی به آتش بسی پایدار دریغ نخواهد کرد.
نخست وزیر مصر در بازدید از بیمارستان شیفه و دیدن اجساد کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل گفت: با این تراژدی نباید با سکوت برخورد شود و همه جهان باید در قبال این تهاجم مسئولیت بپذیرند. خبرگزاری فرانسه همچنین می نویسد که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز گفته است که کشورش تهاجم اسرائیل به نوار غزه را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر اتحادیه اروپا حملات حماس را به اسرائیل محکوم کرده و از اسرائیل خواسته است از واکنش‌های افراطی خودداری کند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است حملات راکتی که به وسیله حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه آغاز شد و به این بحران انجامید برای هر حکومتی جداً غیر قابل قبول است و باید متوقف شوند. کاترین اشتون در ادامه افزوده است که اسرائیل این حق را دارد که از شهروندان خود در مقابل این حملات محافظت کند. او اظهار امیدواری کرد که نخست وزیر مصر در سفرش به غزه بتواند اوضاع را آرام کند. ایران نیز خواستار اقدام فوری بین المللی برای توقف حملات اسرائیل به غزه شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌هایی به مقامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواستار اقدام جدی و فوری بین‌المللی برای جلوگیری از انجام آنچه که تداوم تجاوزات علیه مردم غزه خوانده شده است.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سه دیپلمات در وین که نامشان فاش نشده گزارش داده که ایران در آستانه رسیدن به توانایی لازم برای تولید اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح هسته‌ای است. این در حالی است که اسرائیل اخیراً اعلام کرده بود که ایران روند فعالیت هسته‌ای خودش رو کندتر کرده. همکارم فرد پتروسیان از وبسایت رادیو فردا گزارش میده.
آسوشیت پرس در گزارشی که روز پنجشنبه 25 آبان ماه به نقل از سه دیپلمات منتشر کرده میگوید که ایران از نظر فناوری قادر است در مدت زمان فقط چند روز تولید اورانیوم 20% را در سایت فردو با بکارگیری حدود 700 سانتریفیوژ افزایش دهد. این امر زمان برای تولید اورانیوم لازم برای ساخت بمب اتمی را به نصف، یعنی کمی بیشتر از 3 ماه، تقلیل می‌دهد. این گزارش در حالی منتشر شده است که وزیر دفاع اسرائیل اوایل آبان ماه گفته بود که ایران به طور موقت از تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای دست کشیده است. این اقدام جمهوری اسلامی به گفته وی دستیابی ایران به سلاح اتمی را تا 10 ماه آینده به تأخیر می اندازد. در همین حال دو دیپلمات دیگر به آسوشیتد پرس گفتند که تعداد 700 سانتریفیوژ را نمی توانند تایید کنند، ولی ایران تعداد قابل توجهی سانتریفیوژ به سایت فردو اضافه کرده است. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را با توجیه استفاده برای ساخت صفحات سوخت هسته‌ای برای راکتور آزمایشگاهی امیرآباد تهران از سال 2010 آغاز کرد. اما این پروژه با راه اندازی سایت زیرزمینی فردو و آغاز به کار سانتریفوژها در قلب کوههای نزدیک شهر قم با سرعت بیشتری ادامه یافت، موضوعی که باعث افزایش نگرانی کشورهای مظنون به برنامه اتمی ایران از جمله آمریکا شد. شورای امنیت با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ولی تهران تا کنون به این دستور سازمان ملل توجه نکرده و بارها غنی‌سازی را حق خود اعلام کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به طور رسمی خواستار توضیح جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران شدند که نزدیک به دو هفته پیش در بازداشتگاه پلیس جان خود را از دست داد. مرگ ستار بهشتی 35 ساله ساکن تهران که روز 9 آبان ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی بازداشت شد و روز 13 آبان در بازداشتگاه پلیس درگذشت، تا کنون انتقادهای بسیاری را در داخل و خارج از ایران به دنبال آورده است. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری رویترز از شهر ژنو در سوئیس، بازرسان ویژه سازمان ملل متحد بر لزوم تحقیق درباره آنچه جنایات مخوف و اجرای عدالت در ایران نامیدند تاکید کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در بیانیه رسمی در این باره گفت لازم است افرادی که بالقوه در جنایاتی چنین مخوف دست داشتند بازجویی شوند و به دست عدالت سپرده شوند. پایان نقل قول. احمد شهید و دیگر بازرسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای تحقیق در مورد مرگ ستار بهشتی استقبال کردند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آنها با اشاره به مرگ او در زیر شکنجه از دولت ایران خواستند که تحقیقات عمیق، مستقل و بی‌طرفانه‌ای را در خصوص مرگ این وبلاگ نویس به عمل آورد و به خصوص درباره اظهاراتی که در خصوص شکنجه وی در دوران بازداشت شده است، تحقیق کند و نتیجه تحقیقات را در معرض افکار عمومی قرار دهد. برخی گزارش‌های منتشر شده توسط سایت‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی ایران هاکیست که مرگ ستار بهشتی در زندان بر اثر شکنجه بوده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در همین زمینه تصویر شکایت‌نامه‌ای منسوب به ستار بهشتی را منتشر کرده که در مدت بازداشتش نوشته شده است. بر اساس این گزارش او در این شکایت‌نامه از ضرب و شتم خود توسط نیروهای پلیس فتا خبر داده بود. یک روز پیش از درخواست بازرسان ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر، کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش مقدماتی خود درباره مرگ ستار بهشتی را ارائه کرد. در این گزارش کوتاه که به بازداشت این وبلاگ نویس توسط پلیس فتا و مرگ او در بازداشتگاه اشاره شده، از قوه قضایی خواسته شده است در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی کند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بازرسان سازمان ملل متحد همچنین از دولت ایران خواستند تا روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی را که برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی زندانی شدند، آزاد و از طریق اقدامات مؤثر قضایی خسارات وارد آمده به آنان را جبران کند. گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی درباره مرگ ستار بهشتی در زندان خواستار اجازه یافتن احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، برای ورود به این کشور و انجام تحقیق مستقل در این مورد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00122 21 12 21 12.
دوستان، برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا که روزهای سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه، از همین شماره تلفن میتونید استفاده کنید. از شماره تلفن 20420221 12 21 12. یک ایرانی به جرم تلاش برای صدور قطعات هواپیماهای نظامی و وسایل دیگری که ایالات متحده آمریکا ارسال اونها رو به ایران تحریم کرده، توسط پلیس مالزی بازداشت شده. گفته شده که این ایرانی قراره به آمریکا مسترد بشه تا در نیویورک تحت محاکمه قرار بگیره. جزئیات بیشتر رو از الهی روانشاد میشنویم.
آسوشیتد پرس خبر می‌دهد که یک ایرانی در نیویورک متهم به اقدام و تلاش برای صدور قطعات مختلف هواپیماهای نظامی و همچنین مسافربری از آمریکا به ایران شده است. علیرضا معظمی گودرزی 28 ساله روز 24 اکتبر کمتر از یک ماه پیش در کوالالامپور در مالزی بازداشت شده است. دادستانی منهتن در نیویورک در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده است میگوید علیرضا معظمی گودرزی جداً تمایل داشته تا برای گذر از ممنوعیت فروش این قطعات و دور زدن تحریم‌ها قیمت بالاتری برای این قطعات بپردازد. دادستانی نیویورک می‌افزاید که او از نام‌های مختلف و شبکه‌های بین‌المللی گوناگون بهره می‌گرفته تا ممنوعیت فروش این قطعات به ایران و تحریم‌ها را دور زند. دادستانی منهتن در نیویورک می‌نویسد که در اکتبر سال 2010 میلادی، 2 سال و 1 ماه پیش، پروانه هلیکوپترهای تهاجمی و موتور هواپیما از جمله اقلام در فهرست خرید علیرضا معظمی گودرزی بودند. این دادستانی همچنین در این بیانیه می‌افزاید که اقدامات علیرضا معظمی گودرزی به دلیل یک همکاری بی‌نظیر منطقه‌ای و بین‌المللی قضایی و پلیسی با شکست مواجه شد و می‌افزاید این مقامات با سرعت به سرنخ و اطلاعات دریافت شده از فروشنده قطعات واکنش نشان دادند. فروشنده‌ای که به نوشته بیانیه دادستانی نیویورک با انجام عملی صحیح خدمتی بزرگ انجام داده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از همراهی شما سپاسگزاریم. رسانه‌ها در ایران خبر دادند که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن گذرنامه برای دختران مجرد زیر 40 سال منوط به اجازه ولی قهری و یا حکم حاکم شرع صادر خواهد شد. این در حالی است که تنها مردان کمتر از 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه ولی یا قیم خود نیاز دارند. گزارش می‌شنویم از رویا کریمی.
روز چهارشنبه سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارشی در مورد ستار بهشتی خبری کوتاه را در 2 جمله اعلام کرد. خبر تصویب لایحه گذرنامه تدوین شده توسط دولت در این کمیسیون. به گفته سید حسین نقوی در ماده 15 این لایحه مصوب شده که برای اشخاص کمتر از 18 سال تمام و افراد تحت ولایت و قیومیت که از ولی یا قیم خود اجازه کتبی دارند گذرنامه صادر می شود. وی اما اضافه کرد که طبق مصوبه کمیسیون صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال با موافقت ولی قهری وی و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان پذیر است. این لایحه در حالی در کمیسیون امنیت ملی تصویب شده که بر اساس قانون جاری زنان متأهل نیز برای دریافت گذرنامه باید اجازه نامه محضری همسر خود را ارائه کنند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان در مورد تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید
این برمیگرده به طرز تفکری که دولت مردان ایرانی از زن و حقوق زن دارند. اونها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستند و به همین دلیل زن را فکر میکنن که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره، عقل سلیم همونها را قبول نمیکنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
این لایحه در حالی به تصویب رسیده است که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده 46% مردان و 48% زنان در سن ازدواج هرگز ازدواج نکردند. علاوه بر این سن ازدواج نیز برای مردان و زنان افزایش پیدا کرده و به 27 سال برای مردان و 23 سال برای زنان رسیده است. بررسی آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که 14% طلاق‌ها در سال نخست زندگی و 50% طلاق‌ها در 5 سال نخست بوده است. بدین ترتیب تعداد زنان مجرد زیر 40 سال که پس از تصویب این لایحه به اجازه ولی قهری خود یا دادگاه برای دریافت گذرنامه احتیاج دارند قابل توجه خواهد بود. با این همه شیرین عبادی موفقیت فعالان جنبش زنان و برابری خواهان جنسیتی در ایران را از مهمترین دلایل طرح این لایحه در دولت محمود احمدی نژاد و ارائه آن به مجلس می‌داند و می‌گوید
جنبش فمینیستی در ایران فوق‌العاده قوی شده. زن‌ها مبارزه خوبی برای به دست آوردن حقوق برابر می کنند و حقوق برابر اولین پایه دموکراسیه. در حقیقت حکومت به انواع مختلف سعی می کنه ایجاد محدودیت برای زنان بکنه، از جمله مسئله تفکیک جنسیت رو پیش آورده و سهمیه بندی دانشگاه‌ها که یک سطحی باشد برای دخترها.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران اما معتقد است همچنان راه زیادی تا قانونی شدن این مصوبه در پیش است. به گفته ای او این لایحه باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی و سپس در شورای نگهبان به تصویب برسد، اتفاقی که از نظر احسان مهرابی چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست.
با تعجب اینکه عنوان لایحه در این خبر درج شده، میشه گفت که نظر دولت بر این امر استوار بوده و نمایندگان مجلس شاید هم احساس کردن نظر دولت کارشناسی بوده و به این دلیل ممکنه به این لایحه رأی داده باشند اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. ولی ممکنه که وقتی این لایحه به صحن علنی مجلس میره با نظرات متفاوت نمایندگان روبرو بشه و در نهایت تصویب نشه. البته با توجه به اینکه فضای کلی مجلس به نوعی فضای اصولگرایانه هست، به هر حال نظراتی شبیه به این در مورد زنان ممکنه اکثریت نمایندگان مجلس داشته باشن، ولی خب تا زمانی که لایحه در صحنه علنی مجلس تصویب نشه نمیشه در مورد اون قضاوت نهایی کرد.
شیرین عبادی نیز معتقد است که با شرایط حاکم بر مجلس احتمال تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
متاسفانه مجلس و پارلمان اساساً در ایران استقلال خودش را از دست داده، زیرا وزارت استصوابی اجازه‌ای برای تفکری غیر از تفکر حاکم بر حکومت ایران نمی‌دهد.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، زنان مجرد کمتر از 40 سال برای صدور گذرنامه و اقدام برای خروج از کشور با هر مقصدی و به هر قصدی باید از ولی قهری خود یا حاکم شهر اجازه کتبی بگیرند. این در حالی است که تمامی مردان بالای 18 سال در کشور می‌توانند درخواست صدور گذرنامه خود را ارائه دهند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان ورزش دوست، فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش.
شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در بازی های انتخابی جام جهانی در آسیا که چهارشنبه شب رقم خورد هنوز در رسانه های داخلی بازتاب دارد. پرویز مظلومی بازیکن سالهای دور تیم ملی و سرمربی سابق تیم استقلال روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیما از کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران خواست که دست از لجبازی بردارد و در برنامه های تیم ملی تجدید نظر کند.
آقای کیروش هم یه مقدار از این لجبازی ها دست برداره. این برنامه که گذشته یه سال و نیم داره اشکال پیدا میکنه. موقع که اشکال داره رفع اشکال کنه.
تیم ملی فوتبال ایران با شکست 1-0 مقابل ازبکستان با 7 امتیاز در رده سوم جدول گروه آی آسیا قرار گرفت. در جدول ازبکستان با 8 و کره جنوبی با 7 امتیاز و 1 بازی کمتر بالاتر از ایران در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند. مهمترین خبر در عرصه فوتبال باشگاهی ایران بازگشت علی کریمی کاپیتان پرسپولیس به تمرینات سرخپوشان بعد از 52 روز دوری از این تیم بود. ماجرای اختلاف کریمی با مانوئل جوزه سرمربی پرسپولیس که منجر به جدایی این بازیکن شد روز گذشته به پایان رسید و شماره 8 سرخپوشان روز پنجشنبه بعد از گفتگو با سرمربی پرتغالی در تمرینات این تیم حاضر شد. پرسپولیس روز دوشنبه در هفته 15 لیگ برتر میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. با شکست تیم ملی برابر ازبکستان و حذف تیم‌های جوانان و فوتسال، رئیس فدراسیون فوتبال زیر فشار شدید رسانه‌ها قرار دارد. به گزارش خبر آنلاین، کمیته تربیت بدنی مجلس و وزارت ورزش از جمله نهادهایی هستند که رئیس فدراسیون فوتبال را برای بررسی دلیل شکست‌های اخیر احضار خواهند کرد. و کره جنوبی و عراق دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا 2012 را برگزار می‌کنند. در مرحله نیمه نهایی 37مین دوره مسابقات زیر 19 سال آسیا در امارات دیشب کره جنوبی 3-1 ازبکستان را شکست داد و عراق هم با 2 گل از صد استرالیا گذشت. تیم جوانان ایران در 1/4 نهایی با شکست 4-1 مقابل کره جنوبی از دور این بازی‌ها حذف شد. کره جنوبی و عراق روز شنبه فینال جوانان آسیا را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان میدونید تمام این گزارش ها و خبرهایی که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید میتونید که در وبسایت رادیو فردا به طور مفصل تر اونها رو مطالعه کنید و گزارش های بیشتری رو هم در اونجا بخونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکار تازه نفسم مینا بهارمست آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. مینا سلام.
سلام تو و شنوندگان عزیز. به دنبال شدت گرفتن درگیری ها بین اسرائیل و نوار غزه، نخست وزیر مصر امروز از غزه دیدار کرد. هشام قندیل نخست وزیر مصر امروز به غزه رفت و با دولت حماس گفتگو کرد. پیش از ورود نخست وزیر مصر به غزه، اسرائیل اعلام کرده بود که در طول مدت حضور او حملات نظامی به غزه را برای چند ساعت متوقف می‌کند. اما دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس چند ساعته متهم کردند. در ساعات گذشته راکت‌های به سوی تل آویو و بیت المقدس پرتاب شد که بنابر گزارش‌ها تلفاتی نداشته است. از آغاز این درگیری‌ها در روز چهارشنبه 18 فلسطینی از جمله چند زن کودک کشته شدند و 3 اسرائیلی هم در پی پرتاب خمپاره فلسطینی ها به سوی جنوب اسرائیل کشته شدند. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری کسانی که عناصر تروریست وابسته به سرویس های اطلاعاتی بیگانه خوانده خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده است که این افراد با چند مورد بمبگذاری در شبکه های انرژی استان خوزستان، در صدد اخلال در امنیت استان و ایجاد ناامنی در زندگی شهروندان خوزستان با کمک یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند. بازرسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر روز پنجشنبه رسما خواستار توضیح مقام‌های ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی شدند که نزدیک به 2 هفته پیش در بازداشت نیروی انتظامی جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بازرسان ویژه سازمان ملل بر لزوم تحقیق درباره آنچه جنایات مخوف و نحوه اجرای عدالت در ایران نامیدند تاکید کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر در بیانیه رسمی در این باره گفته است که لازم است افرادی که بالقوه در چنین جنایات مخوفی دست داشتند بازجویی شده و دست عدالت سپرده شوند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر صبح روز جمعه ورزقان در شمال شرقی آذربایجان شرقی را لرزاند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که از بامداد تا ظهر جمعه ورزقان 5 بار لرزید. لرزش ناشی از این زمین لرزه در شهر تبریز و شهرستان‌های اطراف هم احساس شد. آخرین گزارش هاکی است که به برخی واحدهای مسکونی و دامی آسیب رسیده است. خبرگزاری آسیو تفرب به نقل از 3 دیپلمات می‌گوید که ایران در آستانه رسیدن به توانایی لازم برای تولید اورانیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای است. این دیپلمات‌ها به این خبرگزاری گفتند که ایران از نظر فناوری قادر است در مدت چند روز تولید اورانیوم با غنای 20% را در سایت فردو با بکارگیری 700 سانتریفیوژ افزایش داد. به گفته این دیپلمات، این امر زمان تولید اورانیوم لازم برای ساخت بمب را به نصف، یعنی کمی بیش از 3 ماه کاهش می‌دهد.
متشکرم مینا بهرمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. نوبت میرسه به مجله جامعه. پیش از اینکه این مجله رو با هم گوش کنیم، من جان خاکزاد به اتفاق مینا بهارمست و امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم تا مجله شبانگاهی ده شب. این شما و این مجله جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. جمعه دیگری رو با رادیو فردا همراه هستید و نوبت مجله جامعه است. من فهیمه خضر‌حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما در این عصر جمعه. سلام و خوش آمدید به این مجله. بعد از خبرها امروز در مجله جامعه رادیو فردا به آنچه که مجلس از آن با عنوان فاجعه دارو یاد می‌کند پرداختیم. مروری می‌کنیم اول بر خبرها. اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد، رئیس دادگستری شهرستان زرند می‌گوید یکی از بزرگترین معضلات این شهرستان افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی است. ناآگاهی، کم بودن شناخت قبل از ازدواج و اعتیاد به مواد مخدر دلایل افزایش طلاق در این شهر ارزیابی شدند. به گزارش ایلنا، در گیلان مدیر پزشکی قانونی استان از افزایش 20.5% مرگ ناشی از سوختگی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، رشته زبان چینی در ایران تقویت می شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفته است به دلیل بالا بودن حجم مبادلات با چین که به 10 میلیارد دلار می رسد، رشته زبان چینی در دانشگاه ها تقویت خواهد شد. فاجعه دارو، فاجعه‌ای که دیگر تنها موضوع گفتگوهای تاکسی و کوچه و خیابان و میهمانی‌های خانوادگی نیست. در مجلس شورای اسلامی هم از آن می‌گویند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گزارش خود در صحن علنی مجلس از فاجعه می‌گوید. فاجعه علنی است و اینطور که حسین علی شهریاری می‌گوید، پیش از این بارها تذکر هم داده شده. مردم هم گزارش‌های علنی خودشان را دارند. گزارش‌های برهنه‌تر و واقعی‌تر، گزارش‌های زیسته. قیمت سرسام‌آور دارو، نایاب شدن تعداد قابل توجه جوی از داروها، صفهای طولانی بی ثمر در داروخانه ها و بازار سیاه داروبازان و داروسازان و داروفروشان در ناصرخسرو و دردهای بی مسکن و حتی مرگ. دارو پارچه و لاستیک و شکلات و شامپو نیست. دارو اگر نرسد، حکایت می شود حکایت نوجوان 15 ساله دسپولی که به خاطر کمبود دارو مرد. اینطور که خبر آنلاین گزارش کرده، منوچهر تنها 15 سال داشته و در ایالات و عشایر نزدیک شهرستان دسپول زندگی می کرده. منوچهر اسماعیلی مبتلا به هموفیلی تنها به این دلیل از دست رفت که دارو نداشت. این اما حتی می تواند آخری مرگ هم نباشد. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران از کاهش دسترسی بیماران هموفیلی به دارو خبر می دهد و می گوید به دلیل تحریم داروهای این بیماران کاهش اساسی پیدا کرده و آنها دیگر نمی توانند در خانه خود دارو نگهداری کنند و در مواقع خطر استفاده کنند. همه اینها در حالی است که از سوی دیگر و به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس، در حال حاضر 80% هزینه های درمان هم بر عهده خود مردم است. نماینده لنگرود گفته است حتی 1 ریال از درآمد طرح هدفمندی یارانه ها هم به وزارت بهداشت اختصاص داده نشده، در حالی که 7 ماه از سال 91 گذشته و مجلس مقرر کرده است که 6000 میلیارد از محل هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت پرداخت شود. داوود از ایران، یکی از شهروندانی است که از وضعیت بازار دارو و مسئولیت ناپذیری بیمه ها میگوید.
خیلی وضعیت دارو خرابه، اصلا داروها گیر نمیاد و بازار سیاه درست شده. داروهای خاص، سر داروهایی که از خارج وارد میشدن الان که اینجا گیر نمیاد دیگه، هیچ نیست اینجا. این مشکل مریض اگه تو تخت بیمارستان باشه هیچ، باید فاتحش خونده است. یه کارگر چجوری میتونه همچین داروهایی رو پول بده؟ یا کارمند بیمه هم هیچ مسئولیتی رو گردن نمیگیره رابطه با این چنین داروهایی. این داروها رو باید خودتون برید تهیه بکنید.
بهمن شهروند دیگری است که او هم از کمبود و گران شدن داروی خود میگوید. از گران شدن دارویی که نداشتنش به سادگی فلج کامل او را در پی خواهد داشت.
داروهای خود من استفاده میکردم برای یه مقدار نرم کردن عضلاتم، به خاطر اینکه نیمی از بدنم فلج شده. قبلا فرض فرمود اگر 4000 تومان من یک بلاکتشو میگرفتم، الان باید یه چیز حدود 15000 تومان بدم. و این در چه شرایطی؟ در شرایطی که منابع مالی هم اصلا ندارم. در نتیجه با یک چنین فاجعه‌ای که روبرو هستم، عملا یعنی من ناچارم ای روز به روز ببینم دست و پام از نظر تحرک بدتر و بدتر میشه و دارم تقریبا فلج کامل میشم.
بهمن از ناتوانی دیگری هم علاوه بر ناتوانی اقتصادی در تامین داروها حرف میزند. ناتوانی جسمی که با نداشتن داروهایش هر روز ضعیفتر هم میشود.
اونا که خانواده دارن، به هر حال اعضای خانوادهشون ناچارن برن و داروخانه یا چارای اسلام‌آباد یه جورایی اگر توانن اقتصادشون تهیه کنن، ولی افراد تنهایی مثل من حتی قدرت این کار هم ندارن. یعنی هم ناتوانی مالی اضافه میشه بر ناتوانی جسمی و روحی و اینجور چیزها و فرد رو از کار میندازه مطلقا. عملا شکنجه سفیدی که صحبتشه، این شکنجه سفید من دوچارش هستم و ناچارم همش روی صندلی بشینم، هیچ گونه حرکتی نداشته باشم.
اینکه چه کسی پاسخگوست پرسشی است که حتی وزیر بهداشت هم جوابش را نمی داند. وزیر بهداشت میگوید از مرجعی که باید برای خرید دارو داده شود اختصاص نیافته. اینطور که مرضیه وحید دستجردی میگوید بانک مرکزی تنها 600 میلیون دلار از 2500 میلیون دلار ارز دارویی را به وزارت بهداشت اختصاص داده و کار به جایی رسیده که ذخایر دارویی هم به تدریج مصرف شده و اینطور که مجلس اعلام کرده تا دو ماه دیگر به پایان خواهد رسید. خانم وزیر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از تلاش‌های بی‌ثمر این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع میگوید.
بالاخره ما تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر بود، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست. اون چیزی که از دست ما برمیاد تلاش هست و اون تلاش رو داریم به شدت انجام میدیم. من گفتم خدمتون ما تقریبا دوستانمون در سازمان غذا و دارو و در بخش تجهیزات پزشکی و در هیئت امنای ارضی و در شرکت مادر تخصصی داروی و تجهیزات پزشکی و همه شرکت هایی که اینها به نحوی در این زمینه سر و کار دارند، اینها یک پاشون در بانک مرکزی، یک پا در بانک عامل و خود ما هم که مرتب در حال پیگیری هستیم.
اما با وجود آنکه تحریم‌های جهانی علیه ایران به عنوان یکی از عوامل جدی و اثرگذار کمبود و گرانی و نایابی دارو معرفی و شناخته می‌شود، تحریم کنندگان می‌گویند حواسشان به حقوق انسانی ملت ایران هست و هیچ دارویی در هیچ یک از فهرست‌های تحریم علیه ایران وجود نداشته و ندارد. مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی:
ما اگر نگاه بکنیم از چهارچوب زمانی 2008 تا به حال، در هر موردی که محدودیتی در مورد ایران مطرح شده، خیلی روشن در اونجا اشاره شده که مواد دارویی و هم داروهای پایان یافته یا آماده و هم مواد شیمیایی که برای ساخت دارو استفاده میشن، اینها شامل تحریم ها نمیشن. و حتی در قطعنامه 1991 این به طور صریح اشاره شده که مسائلی که مربوط به استفاده پزشکی، چه دارو، چه سخت افزارها، ابزار جراحی میشن، اینها در هیچ لیستی وارد نشدن.
آقای مادی توضیح میدهد که تحریم ها اگرچه مستقیما بر دارو اعمال میشوند، اما به دلیل اثرگذاری بر بخش بانکی و معاملات جهانی، فرایند خرید دارو را هم با مشکلات جدی روبرو میکنند.
خانم دستجردی چند وقت پیش گفتن که این درست نیست که ما تحریم نشدیم، من که از داروها تحریم هستیم. این حرف در چارچوب این ارزیابی که من دادم درست به نظر نمیاد، اما در عمل گفته ایشون بدون پایه نیست، چون مسئله ای که الان اتفاق افتاده اینه: به خاطر اینکه ایران از سیستم سویفت حذف شده، یک مقدار قابل توجهی مشکل ایجاد شده برای وارد کنندگان دارو و وارد کنندگانی که مواد شیمیایی مورد نیاز ساخت دارو رو مدیریت میکردن، که اینها نمیتونن پرداخت ها رو بدون مانع و مشکل انجام بدن. در این چارچوب ما میبینیم که مثلا اگر ما نگاه کنیم در مورد بایر یا اورس یا اور، تمام این کمپانی های بزرگ دارویی، وقتی شما با اینها صحبت میکنید میگن ما مشکلی برای فروش به دارو نداریم، اما زمانی که وارد مذاکرات خرید میشید و به مرحله پرداخت میرسید دچار اشکال میشید.
همه اینها در حالی است که از زمانی که محمود احمدی نژاد تحریم های جهانی علیه ایران را کاغذ پاره و بی اثر دانست، چندان زیاد هم نمیگذرد.
امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
با این حال ناظران حقوق بشر در ایران و جهان از تحریم کنندگان ایران هم میپرسند که به هر حال و حتی با وجود مشکلات بانکی، چگونه میشود مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به شکلی مدیریت کرد که شهروندان عادی از آن آسیب نبینند. مهداد عمادی معتقد است که حتی طراحی مکانیزم تازه هم مشکلات خاص خودش را دارد.
یک چهارچوبی ایجاد کنیم که مثلا یک یا دو شرکت ایرانی بتونن واردات دارو ایران رو مثلا برای 2 سال انجام بدن، و اینها خود لیست داروها خب مشخصه که داروست و از چه کمپانی خریداری میشه، و اینها بتونن خارج از این محدودیت ها دسترسی داشته باشن به منابع بانکی و بتونن پرداخت های بین‌المللی بکنن. وقتی که ما به اونجا میرسیم، صحبت این است که نگرانی داریم ما از این که اگر این کانال باز بشه، استفاده های دیگری که مثلا 10 ماه پیش در مورد خرید غذا ایجاد شده بود و از اون کانال متاسفانه استفاده های نادرست شد، این پاسخ اونجا داده میشه،
پاسخی که کمکی به ماجرای مرگ یا زندگی در ایران نمی کند. موجودی داروی بسیاری از بیماری های خاص رو به پایان است و دانشگاه های پزشکی ایران در مورد افزایش 350% قیمت دارو هشدار می دهند. حتی نماینده یونیسف در تهران هم در نامه نگاری با دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تغییر در وضعیت واردات داروهای بیماری های خاص به ایران شده. دلایل را همه می دانند و همه می گویند، اما مخاطب مرگ تنها یک گروه است، شهروندان عادی بیماری که دیگر توان تهیه داروهای حیاتی خود را ندارند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه. آنچه می‌شنوید صدا